بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث خیر و شر چند امر مطرح بود. یکی این که الخیر ما هوه و الشر ما هوه. دوم این که الخیر هل هوه و الشر هل هوه. قسمت مهم مسائلی که در مسئله خیر و شر مطرح است برای دفع اشکال از شرور است. خدای سبحانی که با عنایت عالم آفرید و با رحمت عالم را اداره می کند، در قضا و قدر او چگونه شرور راه پیدا کرده است؟ بحث خیر و شر جزء مسائل تقسیمی وجود نیست که الموجود اما خیرون و اما شر، نظیر سایر مسائل تقسیمی فلسفه. الموجود اما علتون و اما معلول و اما بالفعل و اما بالقوه، اما حادث و اما قدیم، اما مجرد و اما مادی و مانند آن، از این قبیل نیست. بحث درباره شر از باب اینکه الموجود اما خیرون و اما شر نیست. در حقیقت بحث درباره شرور برای آن است که شرور جزء وجودیات نیستن و جزء اعدامن و در وجود شری نیست. همونطوری که وجود از نظر مسائل اولی دارای جزء نیست، دارای جنس و فصل و امثال ذلک نیست، از این جهت هم وجود دارای شر نیست. یعنی در هستی از اون نظر که هستی است شریعت راه ندارد. قسمت مهم بحث هایی که در مسئله خیر و شر مطرح است برای اثبات اینکه شر جزء صفات سلبیه وجود است، یعنی لا شریعت فی الوجود. همونطوری که در مسئله اعاده معدوم هم که گفته می شود المعدوم لا یعاد، بحث درباره عدم نیست، چون فلسفه درباره عدم بحث نمی کند. و اگر سخن از عدمیت هست، از عدم احیانا در فلسفه سخنی مطرح می شود، استطراد خواهد بود. بازگشت مسئله نفی اعاده معدوم بین است که ان الوجود لا یتکرر. لذا سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بحث را در مسئله نفی اعاده معدوم همانند قوم مطرح نکردن که المعدوم لا یعاد، فرمودن الوجود لا یتکرر، که بحث استطرادی نیست و بحث عدم هم نیست، جزء صفات سلبیه وجود است. همونطوری که الوجود لا جزء له، الوجود هم لا یتکرر. در مسئله شرور هم این چی بحث می شود که الوجود لا شریعت فی، که اون صبغه فلسفیش محفوظ بماند. بنابراین قسمت مهم بحث در این مسئله خیر و شر راجب شرور است، نه راجب خیر، نه راجب اثبات اینکه الوجود خیرون، بلکه اثبات اینکه الوجود لا شریعت فی، در بیان صفات سلبیه وجود است. و اگر احیانا مسئله ثبوتی مطرح است که الوجود خیرون، برای زمینه اون مسئله است، زمینه نفی شریعت از وجود است. چون قسمت مهم مسئله خیر و شر به این امر برمیگردد که الوجود لا شریعت فیه، باید کاملا در این زمینه سد سغور بشود تا دیگر شبهه سنویین از یک طرف به شبهه قائلین به اراده جزافی از طرف دیگر و شبهه معتزل از طرف دیگر مطرح نشود. اگر ثابت شد که الوجود لا شریعت فیه و شر در حقیقت وجود ندارد، از اوصاف وجود نخواهد بود، هیچ وجودی متصف به شر نیست، دیگر از حلقات سلسله علی و معلولی بیرون می رود. نه علت چیزی است، نه معلول چیزی. و اگر احیانا گفته شد که شر علت است یا فلون حادثه علت است برای شر، در حقیقت علیتش بالعرض خواهد بود، زیرا اگر چیزی ذاتا هستی نداشت، محکوم به احکام هستی نخواهد بود مگر بالعرض. در مسئله عدمیت شرور که ریشه اساسیش این است که ان الوجود لا شرعیت فی. برهانی مرحوم علامه شیرازی اقامه کردند، اون برهان مورد رضای متأخران مخصوصا مرحوم آخوند شد و پذیرفت. و خلاصه اون برهان این بود که لوکان شر وجودیان لکان وجودن شرند نفسهی او شنر لغیرهی و تلازم و ظاهر و بطلان تاری مبین فکزا بطلان مقدم، که قیاس استثنائش مبسوطن گذشت. در بحث های فلسفی فیلسوف کسیست که اگر برهان اقامه کرده است، یعنی مقدماتش یقینی است و به نتیجه یقین پیدا کرده است، هرگز به وسیله موارد جزئیه که گره ناگشوده در اون موارد جزئیه محسوس است دست از برهان بر نمی دارد. اگر او در اثر برخورد با چند موردی که گرهش گشوده نشد دست از برهان برداشت، معلوم می شود او مقلد است و محقق، زیرا برهان یقینی اگر در یک مسئله به یک نتیجه حاصل شد، اون برهان یقینی میگوید مطلب این است، و اگر در فرو موارد جزئیه ما راه حل را پیدا نکردیم باید جستجو کنیم راه حلش رو پیدا کنیم، نه راه حل ندارد و ما باید دست از برهان بکشیم. نمونش در بحث های قبل برز رسید که در مسئله استحاله ترجیح بلا مرجح، مرحوم آخون فرمود یک حکیم اگر برهان قام کرد که ترجیح بلا مرجح محال است، وقتی به موارد جزئیه برخورد کرد دست از برهان بر نمی دارد، می گوید در این موارد جزئیه شما راه حل پیدا کنید، نگه دست از اون برهان بکشید. مثلا اگر در برابر قیام برهان بر امتناع ترجیح بلا مرجح کسی گفت ما مشاهده میکنیم یک انسان تشنه که دو قدح آب متساوی پیش اوست، یکی را بدون رجحان بر دیگری ترجیح میدهد، یا انسان گرسنه یکی از دو نان را بر دیگری بدون مرجح ترجیح میدهد، و انسان گریخته وقتی به سر دو راهی رسید یکی از دو راه متساوی را بر راه متساوی دیگر ترجیح میدهد، ما در این گونه از موارد ترجیح بلا مرجح را مییابیم. حکیم میگوید شما ترجیح بلا مرجح را نیافتی، نگو من یافتم که ترجیح بلا مرجح است، بگو من اون رجحان را نیافتم، سرش را نیافتم، نه یافتم که رجحانی نیست. نگو من یافتم که این دو طرف متساوی اند و احد المتساوی بر دیگری ترجیح داده شد، بگو من راز ترجیح را متوجه نشدم. مثل این که انسان اگر برهان قام شد که نقش بی نقاش محال است، اگر کسی از در بسته وارد شد به جایی را نقش بست و گریخت، نباید انسان بگوید چون کسی نیامد و ما کسی را پیدا نکردیم معلوم می شود این نقش بی نقاش یافت شد، باید بگوید ما جستجو را باید ادامه بدیم تا نقاش را پیدا کنیم، نه اینکه دست از اون برهان بردارد بگوید که حالا که ما نقاش را نشناختیم پس نقش بی نقاش ممکن است. برهان میگوید فعل بی فاعل محال است، ما گشتیم و فاعل را پیدا نکردیم، کافی نیست باید جستجو را ادامه داد. برهان میگوید ترجیح بلا مرجح محال است، در اون موارد یاد شده باید جستجو را ادامه داد. در مقام به شرح ایزن برهان میگوید محال است که یک امر وجودی شرع باشد. اگر در بعضی از موارد ما نتوانستیم عدمی بودن بعضی از شرور را حل کنیم، باید اون راه را ادامه بدیم. این طرز تفکر یک حکیم. روی این مبنا مرحوم آخوند بحث را ادامه میدن. میفرمان به این که در مسئله عدمیت شرور که بازگشتش به این است که ان الوجود لا شرعیت فیه، شبهه از محقق دوانی مطرح شد. اون شبهه این است که محقق دوانی میگوید ما در بین این شرور بعضی از اقسام شر را مییابیم که امریس وجودی نه امریس عدمی، ما مییابیم که امر وجودی است. بیان ذلک این است که بسیاری از امور جز مصادیق شرورن، نظیر اون موارد یاد شده موت و جهل و فقر و امثال ذلک، که اینها بازگشتش یا به عدم محمولی است یا به عدم نعتی، و ما اینها را میپذیریم. ولی در بعضی از موارد نه بازگشتش به لیسه تام است، نه بازگشتش به لیسه ناقصه، بلکه بازگشتش به کانه تام است، مثل الم، خوف، حزن و مانند آن. انسان وقتی که دستش سوخت و انگشتش بریده شد، او درد رو احساس میکند. در اینجا دو مطلب است، یکی امر عدمی و دیگری امر وجودی، و هر دو هم شر. اون سوختن پوست و گوشت و جدا شدن انگشت یه امریست عدمی و شر، برای اینکه زوال هیئت اتصالی است، زوال کمال این جسم است و ماننده. در اینجا این زوال که امریست عدمی، شر است برای انگشت. مطلب دیگر اون دردی است که انسان انگشت بریده احساس میکند. درد امری وجودی است، نه امر عدمی، چون درک است، گرچه متعلقش امر عدمی است ولی خودش امر وجودی است. پس الالم امر وجودی و همین الم شر است، نه این که فقط متعلق شر باشد. متعلقش که زوال است، برای انگشت شر است، انگشت اون کمال و اعتدال خود را از دست داد. ولی انسان انگشت بریده که درد احساس می کند، اون درد شر است و این امر وجودی است. پس شما که گفتید ان الوجود لا شریت فیه، این موجب کلیه به این سالب جزئی نقص شده است که در بعضی از اقسام وجوداتن که شرن. العلم امر وجودی و هو شر، فبعض الوجودات شر، این موجب جزئی نقیض اون سالبه کلیه است که گفتید لا شیء من الوجود بشر. یا اگر گفتید ان شر عدمان، این موجب کلیه به این سالبه جزئی نقض می شود که العلم شر و امر وجودی و لیس به عدمی، فبعض شر لیس به عدمیه. اگر مسئله را به این لسان تر کردید که موضوع مسئله شر بود و محمول مسئله عدم، که ان شر عدم و شر اعدام فکم قد زل من کل شر فهو عدم، این نقض می شود به سالبه جزئیه که بعض شرور لیس به اعدام کل علم. و اگر مسئله را طبق تحلیل عقلی به وجود برگردوندید که ان الوجود خیر لا شریت فیه اصلا، این موجب کلیه نقض می شود به سالبه جزئیه که بعض الوجود لیس به خیرن، بعض الوجود فیه شریتون. این اشکالی است که خود محقق دوانی مطرح کرده است. اونگاه یک راه حلی خود محقق دوانی ارائه می داد، بعد یک راه حلی مرحوم آخوند، روی راه حلی که مرحوم آخوند ارائه دادن سید الاستاد رضوان الله اشکال میکنن، مرحوم سبزواری رضوان الله اشکال میکنن، یک راه حلی خود مرحوم سید الاستاد ارائه میدن، یک راه حلی هم مرحوم سبزواری ارائه میدن، که شاید راه حلی که مرحوم سبزواری ارائه داد مطابق باشد با بعض راه حلهایی که مرحوم محقق داماد رضوان الله ارائه داد. حالا اینها یکی پس از دیگری باید مطرح بشود، ببینیم کدام یک از اینا تام است و کدام ناتمام. اما امر اول راه حلی است که خود محقق دوانی ارائه میده. میگوید به این که حکما که گفتن شر عدم است و در وجود شریت راه ندارد، اگر منظورشون آن است که شر به ما انه شرون عدم است، این سخن تام نیست، چون نقض شده است به مارد جزئی. اگر منظور آن است که منشأ شر عدم است، این سخن تام است و مورد نقضم ندارد. هر جا شری هست، منشأش امر عدمی است. همین موارد خوف و حزن و علم و ممثال زال که یاد شده است، گرچه اینها شرورند، ولی منشأ اینها زوال است، زوال الاتصال است، زوال المحبوب است، زوال الکمال است و مانند آن. منشأ همه شرور عدم است. پس اگر مراد این است که منشأ شر عدم است، این حق است و نقض هم نشده است. و اگر مراد آن است که هر شری عدم است و اگر وجود را گفتن شر، اون بالعرض شر است، به ذات شر نیست، شر به ذات عدم است، این سخن ناتمام است. پس اگر اولی بود حق است، دومی بود باطل. اگر منظور این است که منشأ شر عدم است، سخنی است حق. اگر منظور آن است که کل شر به ذات فهو عدم و عدمی، این ناتمام. در اینجا مرحوم صدر المتعلهین می فرمان به این که منظور همون دومی است و نه اولی و نقض هم ندارد. منظور آن نیست که منشأ شر عدم است، منظور آن است که خود شر عدم است. در همه موارد شر عدم است. اونی که شر به ذات است عدم است، و اگر یه امر وجودی را گفتن شر، اون شر بالعرض است. در این موارد یاد شده که به عنوان موجب جزئیه یا سالب جزئیه نقض کرده اید، همین مواد را که تحلیل بکنید میبینید اون که شر به ذات است عدم است و اون که وجود است شر نیست. در مسئله الم و درد چند مقدمه رو ذکر میکنن برای حل این شبه. مقدمه اولا این است که در این گونه از موارد علم، علم حضوری است. یعنی اون عضو متعلم اون تفرق اتصال را یا اون زوال عضو و قطع هیئت اتصالی و مانند اون را حضوراً می‌یابد، نه علم حصولی داشته باشد. این یه مقدمه که در این گونه از موارد علم متعلم به اون امر علم حضوری است و نه حصولی. مقدمه ثانی این است که در علم حضوری علم عین معلوم است، نه صورت حاصله از معلوم. این دو. مقدمه سوم این است که وجود کل شیء عین ماهیت همون شیء است، ماهیت بالمعنای عام. وجود الانسان عین الانسان است، جدای از انسان نیست. وجود الشجر عین الشجر است، جدای از شجر نیست و مانند آن. وجود امور عدمیه عین همون اعدام است. همون طوری که وجود البصر عین البصر است، وجود العما هم عین العما است. همون طوری که وجود الحرکت عین الحرکت است، وجود السکون هم عین السکون است. با حفظ این مقدمات سگانه، در مورد علم وقتی انگشتی قطع شد، نفس در مرتبه لامسه به این قطع عضو علم حضوری دارد و نه حصولی. نه صورتی از این پیش نفس حاصل باشد. اون صورت که دردآور نیست، این صورت را طبیب هم می داند. اون دوست انسانی که به بالین انسان به عنوان عیادت آمده است، او هم عالم به این قطع عضو است. اما الم و درد را بیمار می چشد، نه طبیب و نه اون پرستار و نه اون خارج ناظر. اون که باعث سوزش هست، اون علم حضوری به این قطع اتصال است، نه علم حصولی. اون مرض است که درد می آورد، یعنی درک حضوری مرض است که درد می آورد، نه درک حصولی. وگرنه همه این بیماری ها را طبیب هم می داند. یک بیمار رنجوری که به طبیب مراجعه کرد، در این حال که از شدت درد می پیچد، علم حصولی این مرض هم برای مریض حاصل است، هم برای طبیب. و علم حصولی که دردآور نیست، اون تأثیر از آن علم حضوری است، نه علم حصولی. پس نفس در مرتبه لامسه به این تفرق اتصال و قطع عضو و مانند آن علم حضوری دارد و نه علم حصولی. این یک. در علم حضوری علم عین معلوم است، نه صورت حاصله از معلوم، که عند تحقیق این به همون تتمه امر اول برمیگردد. این دو. وقتی علم عین معلوم شد، یعنی وجود همون شی معلوم است، وجود تفرق اتصال و وجود زوال عضو مانند اون معلوم است، چون اگر یک نحو وجودی برای معلوم تصویر نشود مورد تعلق علم نخواهد بود، چون عدم محض بما انه عدم محض معلوم نخواهد شد، چون علم کشف است، کشف با عدم صرف سازگار نیست، متعلق باید یک نحو وجودی داشته باشد تا معلوم باشد و علم به او تعلق بگیرد. انسان علم دارد که زید جاهل است، جهل اگر عدم محض بود متعلق علم نمی شد، قهرن باید یک نحو وجود داشته باشد، لذا میگوین جهل عدم ملکه است، وجود ضعیف دارد و مانند آن. فقر زید، موت زید، جهل زید و امثال ذلک اینها اعدای ملکن، وگرنه چیزی که عدم محض باشد مورد تعلق علم نیست، چون علم ظهور و کشف است، کشف با عدم محض سازگار نیست. بنابراین وقتی نفس در مرتبه قوه لامسه علم حضوری به این تفرق اتصال و مانندون داشت، و علم حضوری هم آن است که وجود معلوم پیش عالم حاضر است نه ماهیت او و نه مفهوم او، پس در این گونه از موارد نفس علم دارد به عین الوجود، یعنی عین الوجود مشهود است. امر سوم آن است که وجود هر شیء عین اون شیء است، در خارج وجود شیء جدای از شیء نیست، وجود درخت جدای از درخت نیست. قهرن در این گونه از موارد یاد شده وجود زوال اتصال، وجود قطع عضو، وجود سوخت و سوز و مانند آن، عین سوخت و سوز، عین زوال عضو، عین قطع عضو و مانند آن است. اگر این وجود عین اون زوال شد می شود عدم ملکه. این عدم ملکه معلوم است و همین عدم ملکه به نام الم و درد تلقی می شود. وقتی ما خوب تحلیل بکنیم می بینیم در هیچ یک از این مقاطع سخن از وجود نیست، گرچه علم امر وجودی است، اما اگر علم علم حضوری شد و علم حضوری عین معلوم است و معلوم امر عدمی است، پس این علم هم امر عدمی است، منتها عدم محض نیست، عدم ملکه است. این علم در حد عدم ملکه وجود دارد، در حقیقت بازگشتش به یک امر عدمی خواهد شد، نه امر وجودی. در اینجا موضوع بحث را مرحوم آخوند تا آخر حفظ کردن که فرمودن منظور آن است که اونچه که شر است عدم است، نه اینکه منشأ شر امر عدمی باشد و خود شر احیانا امر وجودی. مضافم به اینکه چگونه ممکن است یه امر عدمی باعث پیدایش امر وجودی باشد. پس موضوع بحث محفوظ است که شر به معنی شرون امر عدمی، و در این موارد یاد شده وقتی ما تحلیل بکنیم میبینیم جز عدم چیزی دیگری بازده نخواهد داشت. سیدن استاد رضوان الله علیه چند تا اشکال دارد. اشکال اولشون این است که علم تنها در همین موارد لمس و حس نیست که شما اون رو محور قرار دادید. مسئله قطع اتصال و امثال ذلک را محقق دبانی به عنوان تمثیل یاد کرده است، نه به عنوان تعیین. پس موارد دیگری برای علم هست، مثل اینکه انسان دوستش رو از دست میدهد، این فراق دوست صورت ذهنیش دردآور است، اینجا که علم حضوری نیست. انسان دوستی را از دست داده است، دوستی را مدت هاست که نمی بیند، این علم همون صورت ذهنی و صورت خیالی فقدان محبوب و فراق محبوب است، نه علم حضوری خارجی. پس این صورت خیالی است که درد آور است و این علم حضوری است، نه علم حضوری. و ثانیاً اصل تعلق علم حضوری حواس به خارج را در جای خود ما نفی کردیم، که حواس با علم حضوری به خارج تماس ندارن، وگرنه اشتباه نمی کردن. همون طوری که باصره اشتباهات فراوان دارد، سامعه اجتماعات بیشمار دارد، لامسه و زائقه و شامم به شرح زن. معنای علم حضوری داشتن این نیست که این دست بچسبد به این آتش بیم چون به او برخورد کرده است علم حضوری دارد. اون ابزار لامسه که انگشت است به آتش رسیده است، این برخورد جسم است با جسم دیگر، این که علم نیست. اون که علم دارد قوه لامسه است که به وسیله اعضا و ادوات درک میکند. اون قوه لامسه که مرتبه ضعیفه از مراتب نفس است و یک امر مجرد است، او با علم حصولی این صحنه را درک میکند نه علم حضوری. زیرا اگه با علم حضوری درک میکرد نباید اشتباه بکند، در حالی که خطای لامسه مثل خطای سامعه و باصره فراوان است. این چیزی نیست که حواس اشتباه نکند. چطور خود مرحوم آخون در رد سخنان شیخ اشتاق که فرمود ما در رؤیت با عین خارج تماس میگیریم و این کارهای مقدماتی زمینه است که نفس به عین خارج تماس بگیرد، علم را به اضافه اشتاقیه توجیه کردن نه علم حصولی و نه وجود ذهنی و مانند آن، مرحوم آخون اشکال کردن به اینکه اگر ما با علم حضوری به متن خارج آگاه می شدیم نباید اشتباه می کردیم، در حالی که اشتباهاتمون فراوان است. اینجا هم همون اشکال وارد است. اگر قوه لامسه و سایر حواس با علم حضوری به متن خارج آگاهی پیدا کنند نباید اشتباه داشته باشیم، بلکه اشتباهات فراوان است. اشکال ثانی که مرحوم آخون بر سخنان شیخ اشتاق داشت که اصولا ماده به ما انه و ماده تحت علم قرار نمیگیرد اینجا هست. منتها سیدن استاد رضوان الله به این بخش از اشکال اشاره نکردن که خود شما در رد مرحوم شیخ اشتاق که علم را اضافه اشتاقیه به متن خارج داشتن چند اشکال کردید، همون اشکالات اینجا هم هست. همون طوری که رؤیت به علم اشراقی نفس به خارج نیست، سمع هم به علم اشراقی نفس به خارج نیست، لمس هم به شرح زن. اگر لامسه که قوه از قوای نفس است علم اشراقی به متن خارج داشته باشد، یلزم و اولا که یک موجود مادی به ما انه موجود مادی بتواند معلوم بشود تحت علم بیاید، و ثانیا نباید اشتباه بکنیم چون در علم حضوری و در علم اشتاقی دو شی نیست که اشتباه را پیدا کند. اشتباه هموار مال اونجاست که یک صورتی را اشتباه هموار از آن است که ما یک صورتی را با خارج تطبیق میکنیم، گاهی مطابق در میاد گاهی نه، ولی خود خارج با متن خودش مطابق است. شجر از اینکه شجر است که اشتباه در نمیآید. صورتی از شجر اگر پیش نفس حاضر باشد، این صورت گاهی با شجر خارجی مطابق است، گاهی مطابق نیست، وگرنه عین خارجی شجر که قابل اشتباه نیست. لذا علم حضوری اشتباه بردار نیست. همون دوتا اشکالی که مرحوم آخون بر مرحوم شیخ اشتاق داشت، همون دوتا اشکال را سید الاستاد میتوانند بر مرحوم آخون در مسئله علم حضوری لامسه نسبت به اون امر، یعنی تفرق اتصال به مانند اون وارد کنند، مضافاً به این که در اینجا متعلق امر عدمی است، امر عدمی به ما انه عدم عین شهود و حضور نخواهد بود. بنابراین طبق این دوتا شبهه سید الاستاد رضوان الله یک راه حل نشون میدن. میفرمان به این که ما در این گونه از آلام و دردهایی که نفس درک میکند دو چیز است. یکی این که درک علم همونطوری و حق دوانه گفت امر وجودی است، صورت علمی است. این صورت علمی از اون نظر که صورت علمی است کمال است برای نفس، ولی از اون نظر که همین صورت علمی حاکی امر خارج است. علم عین معلوم است، حتی در علم حصولی علم مطابق به معلوم است. چون علم عین معلوم است از نظر ماهیت و معلوم امر عدمی است، اون شری که مال معلوم است و مطابق خارجی است، مال اون مطابق خارجی است به ذات و مال این علم هست بالعرض. در حقیقت اون که شر به ذات است امر خارجی است که تفرق اتصال باشد امر عدمی، و این که امر وجودی شر بلعرز است نه شر بزار. در سخنان مرحوم سیدن استاد چند مطلب هست. یکی راجع به این راه حلی که ارائه دادن، این باید بعد مطرح بشود که این ظاهرا ناتمام است. یکی هم راجع به اون اشکالاتی که بر مرحوم آخون وارد کردن، اشکالاتی که به مرحوم آخون وارد کردن دو قسم بود. یکی این که اون حس علم حضوری به خارج ندارد، این با دو بیان یاد شده قابل قبول هست، زیرا اگر چونچه علم حضوری به خارج داشته باشد باید اون خارج مادی تحت علم قرار بگیرد اولا، و این عالم هم هرگز اشتباه نکند ثانیا، در حالی که در بسیاری از نوشته های مرحوم آخوند هر دو مطلب نفی شده است. یعنی موجود مادی به معنی موجود مادی تحت علم نیست اولا، و اگر هم چیزی مورد علم حضوری شد جا برای خطاب اشتباه نیست ثانیا. این راه حل جامعی دارد که اگر اون راه حل جامع طی بشود، مرحوم آخوند دست از اون سخنانشون بر می دارن و نه به معنای رفعیت از سخن، بلکه سخن دقیق تر گفتن است. و اون این است که گرچه مرحوم آخوند علم را یه نحوه وجود مجرد می دانن و موجودات مادی را بیرون از حوزه علم می شمارن، می گن موجود مادی به معنی مادی نه علم است نه عالم و نه معلوم، ولی در اون محاوره‌ای که بین شیخ اشراق و ارسطو در اون حکایت منامیه تنظیم شده بود، اونجا روشن شد که نفس به بدن علم حضوری دارد. نفس که دست رو حرکت می‌دهد به دست علم حصولی ندارد، نفس که بدن را تدبیر می‌کند به بدن علم حصولی ندارد، چون علم حصولی مفهوم کلی است. نفس که دست رو حرکت می‌دهد نه اینکه مفهوم دست من را درک می‌کند و دور حرکت می‌دهد، اون مفهوم دست من یه مفهوم کلی است ولو مضاف باشد. نفس که دارد تدبیر می‌کند رو اضافه اشتراقی بدن را عالم است. پس مسئله اینکه ماده و معنه و ماده تحت علم نیست، این حرف‌های متوسط مرحوم آخوند است. حرف عالی ایشون این است که علم سراسر جهان را گرفته، هر بود جایی که وجود هست شعور هم هست، در سطح طبیعت هم علم راه دارد منتها ضعیف. منتها مسئله این که خطا و اشتباه در علم حضوری راه ندارد او البته باید حل کرد. عمده اون اشکال دیگری است که سیدر استاد رضوان الله بر مرحوم آخوند داشتند که فرمودن علم حصولی دردآور است نه علم حضوری، و همه موارد که از باب تفرق اتصال نیست. گاهی انسان فراق محبوب را، فراق دوست را در ذهن می آورد و متأثر می شود. این سخن ظاهراً تام نیست، زیرا علم حصولی وجود ذهنی است. وجود ذهنی هرگز اثر ندارد. اون وجود ذهنی را همونطوری در خلال بحث بررسید همه دارن. یعنی فراق زیدی که محبوب امر است و از او مدت هاست که جدا شده است، این امر متأثر است، دیگران متأثر نیستند، در حالی که همه این فراق را درک میکنن به علم حصولی. خانه کسی که سوخت، همه به این سوختن خانه علم دارن به علم حصولی، اما اون که شیون دارد صاحب خانه است نه دیگران. علم حصولی دردآور نیست، اون محبت و علاقه است که او دردآور است. اون امر است جز وجدانیات نه جز علوم حصولیه. انسان وقتی محبت هست متعلق محبت نیست، این او را به شیون میکشاند، این است که درد میآورد، وگرنه نه تصور حصولی نه تصدیق حصولی هیچ کدام درد آور نیست. اگر خانه کسی در اثر سیل ویران شده است و همه اعضای کمک رسانی دارن او را کمک میکنن به نجات میدهن، همه به این صحنه علم حصولی دارن، اما اون که قلبش میتپد و متأثر از صاحبخانه است. صاحبخانه تعلقی به این خانه داشت که این تعلق باعث شد که وقتی مورد علاقه رفت این تعلق دردآور باشد. پس نه علم حصولی درد میآورد و اثر دارد، بلکه اون امر وجدانی درد میآورد و الم و درد مارون امر حضوری است. در اون راه حلی هم که ارائه فرمودن اونم ظاهرا تام نیست، برای اینکه در علم حصولی ماهیت این علم عین ماهیت معلوم است. اون ماهیت که نه وجود دارد نه عدم، او که شر نیست. ما وقتی علم داریم به قطع اتصال و زوال انگشت، علم که عین معلوم است در علم حصولی، یعنی ماهیتاً عین اوست، نه وجودن و اثر مال وجود است. این مفهوم و این ماهیتی که مشترک است بین ذهن و خارج، این که اثر ندارد. اون چه که دردآور است وجود علمی است، علم است در حقیقت، نه این ماهیتی که این ماهیت مطابق معلوم است. اونم در این گونه از موارد بین وجود ذهنی و بین علم باید فرق گذاشت. وجود ذهنی است که مطابق معلوم است، علم وجود خارجی است در حقیقت. علم است که درد می آورد نه وجود ذهنی. سخنان مرحوم آخوند مطرح بشود، ببینیم به این که این اشکالاتی که بعضیش نقل شده و نقد شده است واردن یا وارد هستن یا نه. سخنان مرحوم سبزواری هم باید بعد مطرح بشه که آیا وارد هست تا مست یا نه. و سخن مرحوم محقق داماد که احیانا مرحوم سبزواری از اونجا الهام گرفته است، او تام است یا تام نیست. الان به این سخنان خود محقق داماد بپردازیم تا برسیم به امور بعدی. صفحه 63. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق داماد نتیجه که در تحلیل مسئله آلام و امثال زاره گرفتن این است که میفرمون فسبته ان نهون من الوجوده شرون به ذات. پس اینکه گفتید کل وجود خیرون، این موجب کلیه به سالب جزئی نقض می شود. یا ای اونها که گفتن که کل ما هو شرون به ذات فهو و عدمون، این به سالب جزئی نقض می شود که بعضی از شروع لیسه بعدم. فبطلت هذه القاعده الکلیه که می گوید ان کل ما، ان کل ما هو شرون به ذات فهو امرون عدمیون، این نقض می شود به این که بعض ما هو شرون به ذات لیسه به امر عدمی. فهازا ما ذکره العلامه الدوانی فی حاشیت تجرید. مرحوم خارجی در متن تجرید فهمد که شر امر عدمی است، اونگاه مرحوم علامه هم مثال را تحلیل می کند، مثال قتل را که یکی از بدترین اقسام شرور است. و ما وقتی قتل را تحلیل میکنیم میبینیم اونچه که وجود است خیر است و اونچه که شر است امر عدمی خواهد. در اون بحث محقق دوانی ها اینو شعر دارن و لم یتیسر له دفعه، ولذا قال. خود محقق دوانی را حلی که نشون میداد این است. پس امر اول اشکال محقق دوانی است، امر سوم راه حلی است که خودش نشون داد، امر سوم راه حلی است که ما خود نشون داد و همچنین. ولذا قال و تحقیقو انهم حکمان این ارادو ان منشأ شریته هو العدم. اگر مرادشون این است که منشأ شر عدم است، فلا یردو هذا النقض علیهم، چون در موارد علم هم منشأ این آلام فقدان اتصال و نظائران است. و این ارادو ان شر بالذات هو العدم و ما اداهو انما یوسفو بهی بالعرز حتی لا یکون بالحقیقت الا شریتون واحدتون هی صفت العدمه بالذات و یونسبو الى غیرهی به توسط کما هو شأن الاتصاف بالعرز فهو وارد. اگر منظور آن است که کل شر بالذات فهو عدم، این نقض وارده است. اگر مراد آن است که وجود خیر شر بالعرز است و هر چی که شر به ذات است عدم است، این سخن تام نیست و این نقد و نقد گذشته وارد است. و این ارادو ان شر به ذات هو العدم و ما ادای این عدم انما یوسفو به این شر بالعرز حتی لا یکون بالحقیقت الا شریتون واحدتون که هی صفت العدم به ذات و یونسبو الى غیر عدم به توسط عدم کما هو شأن الاتصاف بالعرز، شأن اتصاف بالعرز اینه که واسه در عروض دارد، این نقض وارده است. پس در حقیقت دو نحو شر داریم، یک شر عدمی شر وجودی. چیزی که بر خود محقق دوانی وارده است این است که ایشون فرمودن اگر منظور حکما این باشد که منشأ شر امر عدمی است، این نقض وارد نیست. در حالی که در خلال بحث فرمودن به اینکه علم گاهی با تفرق اتصال کاری ندارد، لو فرضه که تفرق اتصالی هم نباشد، خود درد شر است. در توجیه سخن ایشون اینچنین گفته شد که اگر یک وقتی در اثر تلقین به کسی گفتن دستت رو قطع کردن، این احساس سوزش میکنه، یا خوف و حزن، اخبار دروغین باعث حزن است، حزن هم شر است، خوف هم شر است، در حالی که متعلق ندارد. در همین صفحه 63 عبارتشون این بود که ولو فرز تحقق هذا العلم من غیر حصول تفرقه لکان الشر رو به حاله. پس این رو پذیرفتن که اگر تفرق نباشد باز علم هست، خواستن ثابت کنن که علم غیر از تفرق اتصال است. گاهی علم هست تفرق اتصال نیست، گاهی تفرق اتصال هست و علم نیست، مثل کسی را که در حال اغما عمل کردن و انگوش بریدن تفرق اتصال اونجا حاصل هست ولی درد نیست. پس معلوم می شود ایشون پذیرفتن که لازمه ذاتی این شرع این نیست که منشأش عدم باشد و موارد یاد شده هم تأیید میکنن. پس اگر هم حکما گفته باشن که منشأ شر امر عدمی است، نباید ایشون بپذیرن. این خلاصه ای امر اول و دوم. امر اول تحلیل نظر محقق دوانی در اصل اشکال، امر دوم راه حلی که ایش خودش نشون دادن، اما امر سوم که نظر مرحوم آخوند است. و اقول فی دفعهی این مقصودهم هو ثانی. مقصود حکما امر اول نیست، امر ثانی است. نمیخوان بگن به این که منشأ شر عدم است، میخوان بگوین که شر به ذات عدم است و اگر غیر عدم متصف به شر شد به واسطه عروض است. و منتها والایرادو مدفوعون انها به این کم مقدمه. شر به ذات عدم است و علم هم امر عدمی است. ول ایرادو مدفوع عنهم به ان العلم ادراکون للمنافل عدمیه که تفرق الاتصال و نحوهی بالعلم الحضوری. این یک مطلب. علم عبارت از ادراک حصولی درد شی نیست، ادراک حضوری اون شی است. این یک مطلب. ادراکون للمنافل عدمی که تفرق الاتصال و نحوهی بالعلم الحضوری. این یک مطلب. مطلب دوم، علم حضوری آن است که علم عین معلوم باشد، یعنی عین وجود معلوم باشد. و هو الذی یکون العلم فیه هو المعلوم بعینه لا صورت اخرى حاصله منه. علم حضوری آن است که عین معلوم باشد، نه صورت حاصله از معلوم، وگرنه علم حصولی است نه علم حضوری. این دو مطلب. و چون وجود هر شی عین اوست، وقتی علم به تفرق اتصال حضوری بود و عین تفرق اتصال بود و وجود تفرق اتصال هم عین تفرق اتصال بود، یعنی امر عدمی بود، پس اینجا وقتی ما تحلیل کردیم چیزی به نام امر وجودی نصیب انسان نمی شود. فلیس فیل علم امران که محقق دوانی پنداشتن احد هما مثل تفرق و القطع و فساد المزاج که امریست عدمی، و ثانی صورتون حاصلتون منهو عند المتعلم یتعلمو لعجلها که امر وجودی باشد. محقق دوانی چنین پنداشتن که در این گونه از موارد یک تفرق اتصال است امر عدمی است و یک علم که امر وجودی است، پس دو چیز نیست. فلیس فی العلم امران احدهما مثل التفرق و القطع و فساد المزاج و ثانی صورتون حاصلتون منهو عند المتعلم که یتعلم این متعلم لعجل اون صورت، بل حضور و ذالک المناف العدمی هو العلم به اینه. خب لا یقال که علم نحوه ادراک است، ادراک هم امر وجودی است، چگونه میتواند این امر عدمی باشد؟ می فرمان به این که ادراک مثل خود وجود به چند قسم تقسیم می شود. همونطور که وجود قوی داریم و وجود ضعیف، عدای ملکه وجود ضعیف دارد، ادراکشم این چینه است. فهوه یعنی این علم و این کان نوعا من الادراک، اما لکنه من افراد الادم فیکون و شرم به ذات. فهوه و این کان نحو من الادم، خب لا یقال که اگر ادم است که علم متعلق علم قرار نمیگیرد، میفهمون گرچه عدم است اما نحو خاص عدم است. لکن له ثبوتون علا نحو ثبوت اعدام الملکات، اعدام الملکات کل اما و سکون و الفقر و النقص و الامکان و القوه و نظائرها. دو تا مقدمه را تا کنون بیان کردن و توضیح هم دادن. مقدمه سوم را هم که مطبی بود و در خلال بیان روشن می شد الان تصریح می کنن. و مقدمه سوم این است: وقد علمت ان وجود کل شیء این این ماهیتی، ماهیت معنی ام که شامل مفاهیم هم بشود در محل واسطه. ف وجود العدم این ذالک العدم، کما ان وجود الانسان این الانسان و وجود الفلک این الفلک. وجود هر چیزی عین همون شی خواهد بود. اون شی اگر امر وجودی بود، وجود او هم محقق خواهد بود. اگر امر عدم ملکه بود، وجود او هم به نحو عدم ملکه است. مثلا ما میگوییم زیدون اعما، این قضیه هم قضیه موجبه است. قضیه موجبه آن است که ثبوت شی لشی است. اگر قضیه موجب ثبوت شی لشی است، پس محمول امر وجودی است. میگم زیدون جاهلون، این قضیه عدم ملکه، قضیه موجب محمول است، قضیه سالبه که نیست. میگم زیدون فاسقون، زیدون ظالمون، زیدون جاهلون، زیدون اعما و ماننده آن، همه مزایای قضایای موجب است، منتها موجبه معدولت المحمول. اگر قضایای موجب است، پس یه نحوه وجودی باید باشد. وجود اما به همون نحوه عدم ملکه است. وجود جهل به همون نحوه عدم ملکه است. پس خلاصه این شد که در هنگام تفرق اتصال، نفس در مرتبه قوه لامسه علم حضوری به تفرق اتصال دارد. یک، علم حضوری هم عین معلوم است. دو، یعنی معلوم به وجوده عین علم خواهد بود و وجود هر شیئی هم عین همون شی خواهد بود. این انسه، اگر اون شی نظیر انسان بود، وجود او عین انسان است. اگر اون شی امر عدمی بود، وجود او هم امر عدمی خواهد بود، متناهی عدم ملکه. وقد علمت ان وجود كل شيء عين ماهيته فوجود العدم عين ذلك العدم كما ان وجود الانسان عين الانسان ووجود الفلك عين الفلك. وعلمت ايضا ان العلم بكل شيء عين المعلوم منه بالذات، که این تکرار گذشته است، این چون فاصله شد اینو بازگو کردن. فها هنا الوجود عين التفرق اتصال است، عين التفرق اول انقطاع اول فساد الذی هو عدمیون، که چند نمونه ذکر کردن، تفرق انقطاع فساد ماند. ول ادراک المتعلق بهی این ذالک الوجود العدمی این ذالک الوجود الذی هو نفس الامر العدمی. پس این در تحلیل علم به امر عدمی برگشت، نه امر وجودی. فقط ثبت ان العلم الذی هو شر بالذات من افراد العدم، منتها عدم محض نیست. ولا شک ان العدم الذي يقال انه شر هو العدم الحاصل لشيء، چون خود خیر و شر هم عدم ملکه است، اینجا هم باید عدم ملکه باشد. انه شر هو العدم الحاصل لشيء لا العدم المطلق كما اشير اليه سابقا. فاذا لا يرد نقص على قاعده الحكماء، که قاعده حکما چیست؟ این است که ان كل ما هو شر بذات فهو من افراد العدم. البته این قاعده کلیه به سالب جزئی نقض نشد که بگویید که بعض ما هو شر بذات لیس به عدم و ماننده. این مطلب را توضیح میدن. بعد از توضیح این مطلب دوباره میپردازیم یه اشاره اجمالی به سخنان مرحوم سیدن استاد میکنیم، بعد یه بیان تفسیری نظر به مرحوم آخوند مرحوم سبزواری هست با توجه به سخنان مرحوم محقق داماد در قبسات. والحمد لله رب العالمين.